پنیر یوفکا، این لقمه های خوشمزه که خیلی سریع آماده میشه، نهار باشه، شام باشه یا عصرونه، وقتی که خورده میشه همه میپرسن این غذا اسمش چیه؟
پنیر یوفکای ایدو.
ایدو زندگی شیرین من.
نزدیک به نیم قرن آشنایی، یک عمر همراهی، در پیوند خاک و آباتش، از آمیختن هنر دست و دل، از متن زیبایی و ظرافت، گوهری پدید آمد، چینی پارس، برای شما.
القصه
داستان‌های کوتاه ادبیات جهان.
این داستان بانو،
نویسنده یکتا کوپان، مترجم مژده الفت.
بانو انگشترهای نقره به انگشتانش داشت. وقتی ماجرا را با هیجان تعریف میکرد، دستهایش را تکان میداد و نگین کهربای انگشتر دست راستش نور خورشید را میشکست و روی رومیزی نوار باریک و زرد رنگی میانداخت. گفت دختر سفید روی بود، سر و از مرتبی داشت. می گفت وقتی محصل بوده همه ی کتابای منو با ذوق و شوق خونده و بعضی هاشون رو اونقدر دوست داشته که هنوزم نمیتونه کنارشون بذاره.
زنی که کنارش نشسته بود با حالتی نگران گفت این دختر اصلا بوده چی اومده بود سراغ شما؟
بانو به شیرینی های توی بشقاب چشم دوخته بود. باز هم قندش بالا بود و شیرینی قدغن. جواب داد راستش اینشو درست نفهمیدم. وقتی گفت از هوادارهای شما هستم و شیفته کارهاتون، فکر کردم بهتر زیاد وارد جزئیات نشم.
وقتی گفت جزئیات، با دستش توی هوا دایره رسم کرد، دایره تو خالی مثل زندگی. زن با ابروهای در هم کشیده گفت از شما بعیده، به اینا میگین جزئیات؟ شما سال هاست نویسنده هستین، ندیده و نشناخته چطور قبول کردین آخه؟
بانو از دختر حرف زد، از دامنهای رنگارنگی که می پوشید، از موهای طلاییش، از این که دستهای زشتی داشت. بعد گفت خیلی پشیمان است که چرا وقتی از او پرسیده کدام کتابش را بیشتر از بقیه دوست دارد و او از جواب دادن تفره رفته به او شک نکرده. گفت شاید حرف زدنش روی من خیلی تأثیر گذاشته بود، یه جور بانمکی حرف می زد.
دو زن کنار دریا نشسته بودند، حرفهاشان بوی اندوه داشت. آفتاب صبح روی آب دریا بازی می کرد. بالهای باز مرغ‌های دریایی گاه گاه برای لحظه‌ای جلوی نور خورشید را می گرفت.
دختره گفت خیال داره با نویسنده معروف و پیش کسوت مصاحبه کنه. گفت قول میدم خستتون نکنم، هر روزی که براتون مناسب بود قرار میذاریم، ضبطم و روشن میکنم و شما هر جور دلتون خواست تعریف کنید، من خودم بعدم مرتبش رو میکنم، کنترل نهاییشم با خودتون. اگه خواستین به شکل گفتگوی بلند، وگرنه مثل زندگی نامه تنظیمشون بکنم.
نه با ناشری حرف زده بود و نه با سردبیر مجله ای. خودش تصمیم گرفته بود کتابی آماده کنه برای چاپ. گفت سرگذشت استادی مثل شما رو هر کسی حاضر چاپ کنه. اصلا کی میتونه همچین فرصتی رو از دست بده؟
بانو مدام بر میگشت و کیفی را که از دسته صندلی‌اش آویزان کرده بود نگاه میکرد. فقط از روی عادت. ادامه داد: پیش خودم گفتم آخه زندگی من برای کی جالبه؟ اما حرفی نزدم. سالهاست کسی در خونم رو نزده. کتابامو فراموش کردن. میرم تو کتاب فروشی ها قفسه ها رو تماشا میکنم. اما دیگه حتی یکی از کتابام توی کتاب فروشی ها نیست. از فروشنده ها که میپرسم فقط سکوت میکنن.
زن کناری ساکت بود و چشم به دریا داشت. انگار فراموش شدن نویسنده او را نیز در هم شکسته بود.
وقتی توی سومین جلسه دیدارمون گفت خب دیگه وقتشه تا اینجا یه حساب و کتاب بکنیم، حس کردم آب جوش ریختن روی سرم. گفتم یعنی چی؟
گفت حتما قبول دارین که این همه زحمت من بالاخره یه جوری باید جبران بشه. خرج رفت و آمد و غذا و چیزای دیگه، حتی باتری این ضبط صوتم پول میخواد. حالا بگذارم از این که کلی همات وقت بگذارم، انتظار ندارین که این کار رو مفت مجانی انجام بدم، مگه نه؟
اگه یه مبلغی خرجی میخواست باز حرفی نبود، اما رقمی گفت که سرم سود کشید.
بانو با عصبانیت دستش روی میز کوبید و گفت
بیشرف.
با ضربه دستش فنجان قهوه برگشت روی شیرنی ها. زن کناری انگار این برا به سر خودش آمده باشه سرش رو پایین انداخته و اخم کرده بود. زیر لب چیزهایی گفت که شنیده نمیشد. بعد بدون اینکه متوجه صدای بلند و لحن عصبانیش باشه گفت نمیفهمم، آخه چطور اجازه دادین؟ چرا کسی رو که نمیشناختین راه دادین توی خونتون؟ اگه زبونم لال تردمه بهتون میزد چی؟
بانو برای اولین بار از وقتی شروع به صحبت کرده بود رو به زن کرد و با صدایی گرفته گفت برای اینکه دلم میخواست یکی حرفامو گوش کنه. دلم میخواست یکی بشینه روبروم و بدون اینکه پرس و جو یا قضاوتی کنه همه ی ماجرای زندگیمو بشنوه. دلم میخواست همه ی زندگیمو بالا بیارم، روی ذهن یکی و از شرش خلاص بشم. شاید اگه وقتی ازم پول خواست اون انگشتای لعنتی بیریختشو اونجوری تهدیدآمیز جلوی چشمام تکون نداده بود، هرچی میخواست بهش میدادم. به یه نویسنده تنها و فراموش شده که هیچ کس حرفاشو گوش نمیده دیگه چه صدمه ای میتونست بدتر از این بزنه؟ ها؟ فوقش مرگ بود دیگه. یعنی مرگ از این که هر روز صبح ناچار باشی بار سنگین 80 و چند سال زندگی رو روی شونه هات حس کنی؟ بدتره؟ فکر نکنم.
مرغ دریایی از جلوی نور خورشید کنار رفت. نور زرد تابید روی میز و دیگر هیچ چیز نبود جز سکوت. Thank you.
داستان چتر، نویسنده یاسوناری کاواباتا، مترجم لیلی مسلمی. بارش باران بهاری اونقدر شدید نبود که اطراف رو خیس کنه. نمنم بارون مثل مه صبحگاهی کمی پوست رو تر می کرد. دختر به محض اینکه چتر پسر رو دید بیرون دوید و پرسید: او، هوا بارونیه؟ وقتی از جلوی مغازه رد می شدن پسر چترش رو باز کرد، نه به این خاطر که زیر بارون خیس نشه، بلکه می خواست کمرویی دختر رو پنهان کنه. به خاطر همین آروم چتر رو بالای سر دختر گرفت، اما دختر فقط یه طرف بدنش رو زیر چتر آورد. پسر داشت خیس می شد. به نظر می رسید دختر هر آن می خواد فرار کنه و دور بشه. هر دو به استودیوی عکاسی رفتن. پدر پسر به علت مأموریت غیر نظامی به جای دیگه منتقل شده بود و این آخرین عکس وداع اونها با هم بود. عکاس به کاناپه اشاره کرد و گفت: لطفاً اینجا کنار هم بشینید. پسر نمیتونست اونجا بشینه. پشت سر دختر ایستاد و به پشت کاناپه تکیه داد. دوست دارید یه عکس دیگه بندازید؟ پسر ساده با سر تایید کرد و در گوش دختر آروم گفت: نمیخوای به موهات نگاهی بکنی؟ دختر سرش رو بالا آورد و نگاهی کرد و چشماش از شادی برق زد و با نجابت خاصی سراسیمه به سمت اتاقی رفت که آینه در اون بود. چند دقیقه پیش همین که دیده بود پسر از کنار مغازه رد شد، بدون اینکه لحظه ای حتی بایسته و موهاش رو مرتب کنه سریع بیرون پریده بود. حالا نگران بود چون موهاش طوری ژولیده شده بود انگار که همین حالا در شامپو رو باز کرده و میخواد حمام کنه. دختر اونقدر خجالتی بود که حتی نتونست طره موهای به هم ریخته و نامرتبش رو جلوی یک مرد مرتب کنه. پسر هم پیش خودش فکر کرد شاید باعث دست پاچگی دختر شده از اینکه به اون گفته دوباره موهاش رو مرتب کنه. خوشحالی دختر وقتی به سمت اتاق دوید باعث شد روح پسر هم آکنده از سبکباری بشه. وقتی داشتن از آتلیه بیرون می آمدن، پسر دنبال چترش گشت. بعد متوجه شد که دختر قبل از اون از استودیو بیرون رفته و چتر توی دستهای اونه. دختر وقتی دید پسر نگاهش میکنه تازه فهمید که چترش رو برداشته. یک بار از این فکر جا خورد. آیا این عکس العمل غیر عمدی به پسر نشون داد که اونم حس میکنه متعلق به پسره؟ پسر نتونست خواهش کنه که چتر رو بگیره و دختر هم نتونست اون رو به پسر برگردونه. البته الان دیگه خیابون تا حدی متفاوت از زمانی بود که اونها دوتایی با هم خودشون رو به عکاسی رسوندن. انگار که هر دو یک بار بالغ شده باشند با هم به خونه برگشتن.
شبتون بخیر همراهان گرامی. در این لحظه برنامه تاریخ به روایت ناصر تقدیمتون میشه به مدت 14 دقیقه که میپردازه به شیخ بهایی.
در گذر تاریخ همراه با اتفاقات ریز و درشت، در آشوب جنگ ها و دوستی ها، او به میدان می آید و تاریخ را روایت می کند. او کسی نیست جز
ناصر محبی.
تاریخ به روایت ناصر.
سلام سلام، بازم من من کیم؟ معلومه دیگه، ناصر محبی، یک تاریخدان بسیار خفن و با دانش و آگاهی، کسی که کتاب تاریخ ناصری رو نوشته و در زمینه ادبیات دست همه تاریخ نویسان رو به خاطر روایت‌های درست حسابی خودش بسته. بله، من همون ناصریم که همه کشورها اگه میخوان شعرهای ما رو بشناسن میرن و کتاب منو میخونن، یا مستقیم به خودم زنگ میزنن که ناصر فقط تو برامون روایت کن، داریم از این همه روایت الکی داغون میشیم، روایت تو تنها چیزیه که بدن ما لازم داره. داداش مجل، روایت من ویتامین سیه. منم با کمال تواضع و فروتنی میگم چش ناصر اینجا هست تا فقط براتون با نصف قیمت روایت کنه. امروز میخوام روایت کنم از شیخ بهایی بزرگ. بریم یه نسکافوت شای آب خنک ترکیبی بزنیم بر بدن و بیایم تا براتون بگم چه خبره.
آیا به دنبال تاریخ واقعی هستید؟ آیا دنبال تاریخی می‌گردی که تحریف نشده باشد؟ ما برای شما تاریخ واقعی را بیان می‌کنیم در تاریخ به روایت ناصر.
بهاءالدین محمد ابن حسین عاملی یا همون شیخ بهایی خودمون از اون بچه زرنگا و درس خونهای زمان خودش بود. بهاءالدین جان علومی رو نبود که بلد نباشه. شما بگو فلسفه، میدونست چیه؟ بگو عرفان، میدونست چیه؟ وسط روایت من خانم پیام دادن و نوشتن عرفان اونجاست؟ لطفا بگو بابات بیاد خونه کشتتت، مگه نگفتم زود بیا خونه؟ نونم بگیر، الان اومده پیش شما. عرفان بیا خونه تا با کتک نیاوردمت.
خانم محترم، من به سر شما چه کار دارم؟
من دارم از عرفان شیخ بهایی میگم، چرا مزاحم میشید آخه؟
چرا وقتی دارم اینجا عرض میکنم مزاحم عرض من میشید؟
داشتم عرض میکردم که همه چی میدونست این شیخ ما، حتی نجوم، ریاضی، ادبیات، منطق، مهندسی، اخلاق و تاریخ، یعنی قشنگ حکیم فرزانه زمان خودش بود. از او آثار بسیاری بر جای مانده. شیخ بهایی یکی از حکما و فیلسوفان بزرگ ایران است، اما اون چیزی که این حکیم و اندیشمند بزرگ را با دیگر دانشمندان و اندیشمندان در ایران متفاوت میکند، علاوه بر تسلط بر علوم، یه بچه مهندس خفن و کار درست و کار بلد بوده واس خودش. از اون بساز بندازا نبود، اینو بگم، یه مهندس واقعی بود و حتما زیاد از مهندسی و کرامت اسرارآمیز در مورد این شیخ بزرگ شنیدید. یعنی این بهاءالدین ما اینقدر آدم خفن و عجیب و غریبی بوده که روایت من در تاریخ ناصری در مقابلش کم آورده. شما فکرشو بکن، تعداد آثار برجا مونده از شیخ بهایی در حدود 100 کتاب و رساله است که هر یک موضوعی مخصوص به خودش رو داره.
چیا نوشته شیخ بهایی؟ 100 تا؟
آخه تو کی بودی شیخ؟
آخه بودی شیخ؟ این تاریخ دل مردم و بردی ناید شده دادادش.
بریم، فشار من افتاد، یه آبغندی، آبزرشک، آبالبالوی چیزی بخوریم و بیام تا باسم از شیخ بهایی خفن براتون بگم.
تاریخ را ما برای شما بازگو میکنیم در برنامه تاریخ به روایت ناصر.
خب، از شیخ بهایی اگه بخوام بازم براتون بگم، باید اینطوری روایت کنم که کتاب مثنوی و سوانح الحجاز یا همون نان و حلوا، آخ چه میچسب، اونم با نون بربری، یعنی بمب انرژی، میری فضا اگه بخوری. آخ دوستان، من معذرت خواهی میکنم، یه پیامکی از سمت نظارت بر ناصر اومده، نوشته ما بی روایت درست خودت رو انجام بده، زیادی داری به حاشیه میری. میخوای ببریم اتومت؟ آها آقا من درست خط خودم میرم، امشبم محض اعتیاد تو گونی میخوابم که اگه خواستم منو ببرن آماده باشم. خب بله داشتم میگفتم یکی دیگه از آثار شیخ بهایی همون نان و حلواست که گفتم. در این اثر لطافت عرفانی رو از طریق حکایت و تمثیل به زبانی طنزآمیز و شیرین نوشته و موضوع آن در مورد سفر حج است. در این کتاب شیخ بهایی به طرز هوشمندانه ای از طریق حکایت این مفهوم را انتقال داده که نزدیکی به شاهان سبب مال اندوزی و دور شدن انسان از اهداف راستین خود میشه و این اثر ارزشمند را نماینده اندیشه سیاسی شیخ بهایی میدانند. واقعا
عجب اندیشه تونه داشت، خوشم اومد شیخ بهایی، تا خوشم به تعصبتو میکشم.
کاملا درسته، یعنی شما اگر رفتی سمت مدیریت و پست و مقام و خودت رو گم نکردی این درسته، ولی بیشتر آدم ها خودشون رو گم میکنن و دنبال جمع کردن مال میرن که این آدم رو از راه درست خارج میکنن و به نظر من و طبق تاریخ ناصری خودم درست در همین نقطه اندیشه بود که شیخ این شعر رو سرود.
همه روز روز بودن، همه شب نماز خواندن، همه سال حج نمودن، سفر حجاز نمودن، به خدا که هیچ یک را ثمر آنقدر نباشد که به روی ناامیدی در بسته باز کردن. اوه عجب شعری گفت.
احسنت به تو ای شیخ دانا و آگاه، چه خفن شعر سرودی و ما رو آتش زدی.
احسنت، آفرین بر کلا، بریم بیام تا بازم روایت کنم براتون. آفرین بطه خوب.
یه روایت جدیدتری از شیخ بهایی براتون بگم که هیچ جای تا به الان نشنیده بودین. همونطور که گفتم شیخ در مهندسی هم آثار عجیبی داشت. یه روز جمعه سر ظهر که شیخ بهایی بسیار خسته و کوفته بوده، با توجه به این که اون موقع استخر دم خونه‌شون خراب شده و شمال هم دور بوده، بره کجای تنی به آب بزنه؟
آفرین، حمام سر کوچه‌شون.
بله، صاحب همون میاد میگه ای شیخ، ما چند وقتی آب گرم کنم و خراب و پول تعمیرش رو هم نداریم. شیخ میگه آب گرم کن؟
نمیدی آب گرم کن چه؟ بعد شما با یه شم میتونی آب اینجا رو گرم کنه داش من؟
و طرف جا میخوره که شیخ چی میگه، مگه داریم مگه میشه؟ اما دوستان باید بگم که بله شد. معماری منار جنبان منار جنبان معماری منار جنبان اصفهان حاصل نبوغ وی است. دوستان شاید ندونه که شیخ بهایی فالنامه هم داشته. باید بهتون بگم که بله داشته، خوبش هم داشته. با عنوان فال حاجت یا همان فال آرزو در بین مردم شهرت داشته. این فالنامه محبوب شیوه خاصی در فالگیری داره و طبق آموزه‌های شیخ بهایی برای استفاده از فالنامه شیخ باید بدن و لباس فرد تمیز باشد تا با فالنامه ارتباط برقرار کنه و حاجت و نیت خود را از فال را در دل ذکر کنه و با توکل به خدا و سه صلوات و ذکر مناجات فال را انتخاب کرده و اون را بخونه. فالنامه شیخ بهایی 26 جدول داره. جدول اول اون در ستایش شاه عباس اول است و باقی جداول آن حول موضوعات نیک و بد و عاقبت کار افراده.
بریم بیام تا منم یه ترکیبی از چای رو با آلبالو بزنم و گلوی تازه کنم. دوستان مدت این جلوی من دوچار دیگرگونه شده، نمیدونم چرا. بریم بیاییم.
همراه با ناصر در گذر زمان تاریخ را روایت میکنیم. بر روایت ناصر.
پیام یک از دوستی اومده و نوشته ناصر جان بگو ببینم شیخ بهایی مجرد بوده یا متحد. اگه مجرد مامان من دختر خوب سراغ داره ها، میتونه بهش معرفی کنه. تازه مهری هم نمیخواد عزیز من. شیخ بهایی آدم متحد و متعهدی بوده، مجرد هم نبوده. خانومش هم دختر علی منشار عاملی بوده، علی منشار عاملی بوده. خانومش هم دانشمند بود و کتابخانه نفیس 4000 جلدی پدرش پس از درگذشت پدرش به اون رسید. شیخ بهایی این کتابخانه را در سال 1030 وقف کرد، اما پس از وفات شیخ بهایی به سبب اهمال در نگهداری از بین رفت. یعنی شما نگاه کن به اونا ارث چی میرسیده، به بچه های الان چی میرسیده. کلی کتاب ارث رسیده و طرف میشده دانشمند. الان چی میرسه؟ طرف چی میشه؟ فقط افسوس که بعد شیخ بهایی ارث رو برباد دادن و رفت. حیف بسد حیف. جالب اینو بدونید که به نظر شما اگه شیخ بهایی شاعر و دانشمند نمیشد چی کاره میشد؟ من طبق تحقیق خودم در کتاب ناصری میگم رستورانداری چیزی میشد و فقط هم در رستورانش صبح نمیداد. میگه چرا؟ شما نگاه بکن ببین آثار شیخ بهایی رو. مثنویات معروف شیخ بهایی در زبان فارسی عبارتند از نان و حلوا، نان و پنیر، 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 شیر و شکر، 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 شکر. تازه مثنوی های مانند نان و خرمای شیخ ابوالحسن هم نیز منصوب به او دانستند. تازه در اشعار شیخ صبح هم زیاد دیده شده، مثلا
تازه گردید از نسیم صبح گاهی جان من، شب مگر بودش گذر بر منزله جانان من.
یا این یکی بیت،
صبح چون شد زان مقام دلپذیر، صبح چون شد زان مقام دلپذیر، بحر قوتی آمدان عابد به زیر.
دیدیم پس من حق دارم بگم ناصر الکی روایت نمی کنه.
خب دوستان به پایان این تاریخ به روایت ناصر رسیدیم. امروز از شیخ بهایی براتون گفتم، کسی که در همه چیز دستی براتش داشت و آدم همه چی فهمی بود. اگر بخوام بازم روایت بکنم میشه، ولی زمان برنامه اجازه نمیده. پس مجبوریم در همین جا با شما خداحافظی کنیم و بگیم بدرود ای طرفداران ناصر. خداحافظ، خداحافظ، تا تاریخ به روایت ناصری دیگر. خدا یار و نگهدارتون.
شبتون بخیر دوستان و همراهان گرامی رادیو سبا. همچنان همراه شما عزیزان شنونده هستیم از پخش شبکه رادیویی سبا در آخرین یک شنبه تابستان 1400 و بسیار سپاسگزاریم که در این لحظات شبانگاهی ما را همراهی می‌فرمایید. فرکانس رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرت و شماره پیامک رادیو سبا 301055، همچنین نشانی پایگاه اینترنتی رادیو سبا هم radiosaba.ir و شما میتونید صفحه ما رو در پیام رسان سروش به آدرس @radiosaba دنبال کنید. به ساعت 23:30 نزدیک میشیم و نوبت میرسه به پخش برنامه قند پارسی که میپردازه به روایت داستانهای کهن با اجرای امیر حسین مدرس به مدت 19 دقیقه.